بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره‌ای کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدی جوید.
با سلام. آتش‌بس غیر رسمی میان اسرائیل و فلسطینیان شکسته شد. شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه بیش از 10 موشک به داخل اسرائیل پرتاب کردند. این اقدام در واکنش به یورش نیروهای اسرائیلی به نوار غزه صورت گرفت. موشک‌های شبه نظامیان اواخر روز چهارشنبه و اوایل روز پنجشنبه به شهر سدروت اسرائیل برخورد کرد. با وجود صدمات وارد شده این حمله‌ها تلفات انسانی نداشت. گروه جهاد اسلامی مسئولیت پرتاب موشک‌های اخیر به اسرائیل را بر عهده گرفته و می‌گوید این حمله‌ها را پس از آن انجام داد که نیروهای مخفی اسرائیلی 4 شبه نظامی فلسطینی را در شهر بیت الله در کرانه باختری به قتل رساندند. یک فرمانده جهاد اسلامی از جمله این کشته شدگان بود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد لایحه تحت نظرگیری مظنونان تروریست که اکنون مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی آن است، تهدیدی برای امنیت آمریکا محسوب می شود. آقای بوش می گوید در صورت تصویب او این لایحه را وتو خواهد کرد. جورج بوش خواهان به تصویب رسیدن طرحی است که بر اساس آن شرکت های خصوصی که پس از حمله های 11 سپتامبر به دولت آمریکا در تحت نظرگیری مظنونان تروریست کمک کردند، مسئولیت قضایی داشته باشند. برنامه تحت نظرگیری مظنونان تروریست که بیشتر در سال میلادی جاری تاریخ آن به اتمام رسید، به دولت آمریکا اجازه میداد بدون حکم دادگاه مکالمات تلفنی و ایمیل های افراد در داخل آمریکا را با مظنونان تروریستی در خارج از این کشور تحت نظر داشته باشند. مقام های پلیس عراق روز پنجشنبه اعلام کردند بر اثر انفجار خودرویی که در آن بمب جاسازی شده بود، دست کم 7 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. این حادثه در مرکز بغداد روی داد. در رویدادهای دیگر عراق، به گزارش یکی از رسانه‌های کاتولیک ایتالیا، جسد یک اسقف اعظم کلدانی که اواخر ماه گذشته در عراق روبوده شده بود، در نزدیکی شهر موسل کشف شده است. مقام‌های افغان و ائتلاف روز پنجشنبه اعلام کردند یک بمب‌گذار انتحاری به کاروان نیروهای آمریکایی حمله کرده و منجر به مرگ 6 غیر نظامی و زخمی شدن دست کم 35 تن شدند. به گفته مقام‌های ائتلاف 4 سرباز آمریکایی جراحات سطحی در این حمله برداشتند. و در پایان اینکه یک کارشناس پزشکی ارشد در هنگ کنگ روز پنجشنبه اعلام کرد ویروس آنفولانزایی که در این منطقه شیوع یافته است، در مقایسه با ویروس‌های گذشته کم خطرتر است.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه‌ای از خبرها را به آگاهی شما رساند و اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارش هایی در مورد انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی. واکنش های جهانی به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در کشورهای مختلف. نگاهی به فیلم 10,000 سال پیش از میلاد مسیح و گزارش های دیگر. سایت خبری نوروز روز چهارشنبه با انتشار گزارشی از حمایت منصور اوسانلو، رهبر زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد، از فهرست ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی خبر داد. اکبر پیرهادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در گفتگو با رادیو فردا اعلام موضع منصور اوسانلو درباره انتخابات مجلس را یک اقدام شخصی و جدا از سندیکا توصیف می‌کند.
ما اطلاع دقیقی از آقای اوسانلو نداریم و ارتباطی با ایشون نداریم. فقط دورادور میتونیم داغایی از خانواده‌شون جویای حال ایشون بشیم و هر کسی هم در هر رابطه‌ای میتونه نظر شخصی خودشو به هر نحوی که دوست داشته باشه یا عقیدش باشه میتونه اعلام بکنه، ولی کلن در ارتباط با فعالیت های سندیکایی، چون سندیکایی تشکل مستقل سنفیه و بخواد تصمیمی در هر موردی بگیره یا در برابر هر مسئله این موضع خودش رو اعلام بکنه، باید قبلا در هیئت مدیره در مورد اون صحبت بشه، رأی گیری بشه، به اتفاق آرا اگر به تصویب رسید اون موقع موضع رسمی خودش رو اعلام میکنه. که در این رابطه نه، اون مطلبی که در سایت نوروز منعکس شده نظر سندیکان نیستش و آقای اسانلو نظر شخصی خودشون رو اعلام کردن.
آقای پیرهادی، فضای انتخاباتی امسال در میان کارگران رو چطور میشه تشریح کرد؟
تا جایی که من ارتباط دارم با همکارانمون، کلن کارگران نظرشون بر اینه که اگر کسی به عنوان نماینده کارگر میخواد بیاد خودشو کاندید بکنه، باید برنامه‌ای داشته باشه که به نفع کارگران بتونه تصمیم گیری بشه در موردش یا قوانینی منعقد بشه که آینده روشنی رو برای کارگران داشته باشه و زندگی بهتری رو به اونا نوید بده. و الا مثلا با صحبت این که من صرفا به عنوان مثلا نماینده کارگر میخوام شرکت بکنم، امثال آقای محجوب که از طرف خانه کارگر اومدن خودشونو چند سال به عنوان نماینده کارگر معرفی کردن، ولی تا حالا ما از کارهای ایشون نتیجه مثبتی نگرفتیم که هیچ. در سال 84 که فعالین کارگری و کارگران شرکت واحد قصد بازگشایی سندیکای خودشونو داشتن، اولین مقاومت و برخوردی که صورت گرفت از طریق خانه کارگر و عوامل آنها بود. آقای علیرضا محجوب که تعبیر کل حزب خانه کارگر، خانم سهیلا جلودارزاده و دیگرانی که الان از این طریق اومدن کاندید شدن، چون مقاومت زیادی در برابر سندیکا داشتن و تا حالا هم بیشتر کاراشون به ضرر کارگرها صورت گرفته، ما چطور میتونیم نظر مثبتی داشته باشیم به ایشون؟ ما دوست داریم الان هر کسی به عنوان نماینده کارگر واقعا میاد قدم پیش میذاره، دلسوزانه از روی وجدانش بتونه طبق قوانین واقعا قدم مثبتی برداره و نتایج خوبی واسه کارگرها داشته باشه.
آقای اسانلو دستاوردهای سندیکای شرکت واحد و جامعه کارگری ایران رو به دوره حاکمیت و قدرت جناح اصلاح طلب نسبت دادن. شما فکر میکنید حمایت از اصلاح طلبان که در این دوره از انتخابات در اقلیت قرار گرفتن به تغییر وضعیت کارگران در جهت مطلوب کمک بکنه؟
نظر شخصی خودم اینه که با هیچ حزب سیاسی ما کاری نداریم و ارتباطی با هیچ حزب سیاسی نداریم. ما خواستار کسی هستیم، کسانی هستیم که واقعا دلسوزانه در راه بهبود وضعیت معیشتی کارگران قدم بردارن و در عمل هم همون باشه، فقط به صورت شعار نباشه. حالا چه میخواد اشخاصی در قالب حزبی قرار گرفته باشن یا اینکه مستقل باشن یا بالفرض از بین کارگران، اگر همچی اشخاصی در این رابطه فعالیت بکنن، کاندید بشن و بتونن مثمر ثمر باشن که خیلی بهتره.
گفتگویی بود با اکبر پیرهادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد. کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با انتشار بیانیه ای روند برگزاری انتخابات مجلس شورای هشتم را مغایر با معیارها و ضوابط انتخابات سالم، آزاد و عادلانه اعلام کرد. کوروش زعیم از اعضای کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در گفتگو با فرین عاصمی ابتدا از دلایل انتشار این بیانیه میگوید.
در بیانیه‌ای گذشته کمیته دفاع از انتخابات آزاد پیشنهاد کرده بوده که 20 و چند مورد تخلفات قانون اساسی و حقوق بشری هست که برای اینکه ما به انتخابات آزاد برسیم باید اون شرایط فراهم بشه تا بشه نام انتخابات رو انتخاباتی تقریباً آزاد گذاشت. تا چون بیانیه‌های کمیته دفاع از انتخابات آزاد ندیده گرفته شد و البته شرایط پیش نیامد که اون شرایط به وجود بیاد، رد سلیقه‌ها به صورت گسترده مانند دوره‌های گذشته انجام شد. منتها تفاوتی که بین این انتخابات و انتخابات گذشته بود که اون رد صلاحیت‌ها رو هیئت اجرایی وزارت کشور نمی‌کرد بلکه شورای نگهبان می‌کرد. این بار رد صلاحیت کرده رو و حذفی رو خود وزارت کشور انجام داد و شورای نگهبان که طبق قانون اساسی موظفه که تخلف از قانون اساسی رو ایراد بگیره این کار رو نکرد.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در بیانیه خودش اعلام کرده که انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی با مفاد قانون اساسی مغایرت داره. این مغایرت ها چیا هستند؟
آزادی رسانه هاست، دسترسی به رسانه هاست، آزادی فعالیت سازمان سیاسی و سنفی، یکم آزادی بیان، آزادی گرد هماییه که هیچ کدوم از اینها رعایت نشده مطابق دوره های گذشته. البته این دفعه خیلی سخت‌تر و حسیب‌تر انجام شد. تصور میکنیم که حلقه خودی ها آنچنان محدود شدن و تقریبا منحصر به جناح نظامیگرای حاکم شده که حتی گروه هایی از درون حاکمیت هم لب اعتراض بودن و یا با تردید شرکت کردن یا با اعتراض شرکت کردن یا از شرکت در انتخابات خودداری کردن. ما این مجلس رو یه مجلس بسیار بسیار انحصاری میدانیم و انتخابات هم تقریبا میشه گفت از پیش تعیین شده است که چه کسانی باید انتخاب بشن.
آقای زعیم، در بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اومده که هیئت‌های اجرایی بسیاری از مواد قانون اساسی منشور انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب اتحادیه بین‌المجالس رو نقض کردن و مغایر با استانداردهاست. این چه اشکالی ممکنه به وجود بیاره در نتیجه رأی‌گیری،؟
بیشتر رد هیئت‌ها طبق قانونی که به وزارت کشور و هیئت نظارت اجازه میده که صلاحیت‌ها رو بررسی کنه، مانند نداشتن پیشینه کیفری بزهکاری و یا مواردی که تو همه کشورها هست، این دفعه پا رو فراتر گذاشتن و روی توجیه این که ما تصور میکنیم مثلا فلان اشخاص تعهد به فلان مورد ندارن یا ما تصور میکنیم که چجور فکر میکنن، این رد صلاحیت رو کردن. به طوری این رد صلاحیت ها غیرقانونی و گسترده بود که شورای نگهبان که همیشه شناخته شده بود به عنوان نهادی که رد صلاحیت های گسترده میکنه، مجبور شد خیلی از اینها رو برگردونه. و این نه تنها مخالف قوانین انتخابات آزاد بین المللی هست و اون مواردی که اونجا شرح داده، حتی مغایر با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی.
آقای زعیم، در بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اومده که همه کاندیداها ابزارهای تبلیغاتی یکسانی نداشتن و امکان رقابت آزاد و سالم نبوده و یه امکاناتی از جمله ابزارهای تبلیغاتی و استفاده از رسانه ملی یا رسانه‌های دیگه براشون وجود نداشته. این رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
اصلا کل قانون تبلیغات و مبارزه انتخاباتی در ایران تخلف از آزادی گردهمایی، آزادی بیان، چون تو انتخابات 7 روز بیشتر وقت ندادن برای تبلیغات و حتی در آغاز اعلام کرده بودن که تصویرشون رو نباید چاپ بکنن روی تراکتورشون. رسانه‌ها بسته بودن به جز به کسانی که خیلی نزدیک به حاکمیت کنونی بودن. در کشورهای دیگه انتخابات 6 ماه تا 1 سال وقت دارن که خودشون رو به رای دهندگان بشناسونن، اینجا 7 روز، اونم با محدودیت بسیار زیاد. به همین دلیله که کمیته دفاع از انتخابات آزاد این رو اعتراض کرده و این رو مغایر با مبانی دموکراسی و انتخابات آزاد دونسته.
فرینه آسمی با کوروش زعیم از اعضای کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه گفتگو کرده بود. در حالی که سناتور جان مک‌کین از جانب حزب جمهوری خواه به عنوان نامزد این حزب در رقابت‌های نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخاب خواهد شد، در اردوی دموکرات‌ها رقابت میان سناتور اوباما و سناتور کلینتون همچنان ادامه دارد. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
طی هفتگی جاری، سناتور اوباما در ایالت‌های وایامینگ و میسیسیپی به پیروزی رسید و به این ترتیب شکست پیشین خود در ایالت‌های اوهایو و تکساس را جبران کرد. با این حال، وی فاصله زیادی با سناتور کلینتون ندارد و بر اساس پیش‌بینی‌ها در انتخابات مقدماتی باقی مانده هر دو نامزد تقریباً به یک اندازه پیروزی کسب خواهند کرد. سناتور کلینتون می‌گوید وی در ایالت‌های بزرگی همچون کالیفرنیا و نیویورک به پیروزی رسیده است و این امر نشانگران است که وی در انتخابات نهایی ریاست جمهوری رقیب قدرتمندی در برابر نامزد جمهوری خواهان خواهد بود. این در حالی است که سناتور اوباما مدعی است پیروزی های وی در سراسر آمریکا و از جمله ایالت های کوچک بوده است و این امر نقش کلیدی در موفقیت وی در انتخابات نهایی خواهد داشت. مدافعان سناتور اوباما به انتخابات سال 2000 و رقابت جورج بوش و الگور اشاره کرده و میگویند اگر الگور می توانست ایالت کوچکی همچون میسیسیپی را از آن خود کند، پیروز نهایی رقابت‌های انتخاباتی می‌شد. سوای این تحلیل‌ها، دو نامزد باید به اندازه کافی پیروزی کسب کنند تا رأی 2025 نماینده حزب دموکرات را از آن خود کنند. هم‌اکنون باراک اوباما آرای 1611 نماینده و هیلاری کلینتون آرای 1480 نماینده حزب را به نفع خود کسب کرده است. انتخابات بعدی حزب دموکرات در ایالت پنسیلوانیا خواهد بود. این ایالت 158 نماینده حزب را داراست و پیروزی در این منطقه برای سناتور کلینتون و سناتور اوباما بسیار مهم است. ولی با این حال حتی موفقیت در این ایالت هم پیروز رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات را مشخص نخواهد کرد. برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند وضعیت دو نامزد تا پایان انتخابات مقدماتی روشن نخواهد شد و بحث درباره نامزد نهایی به اجلاس حزب دموکرات کشیده می‌شود. تحلیلگران معتقدند در حالی که تردیدها از نتایج انتخابات مقدماتی حزب دموکرات به نگرانی رهبران این حزب می‌افزاید، رهبران حزب جمهوری‌خواه امیدوارند از این فرصت استفاده کرده و از هم‌اکنون به برنامه‌ریزی و زمینه‌چینی برای مرحله نهایی انتخابات بپردازند. اکنون نامزدی سناتور مک‌کین از جانب حزب جمهوری‌خواه محرز شده و وی فرصت دارد در شرایطی که حزب رقیب هنوز مشغول رقابت‌های مقدماتی است به فعالیت برای پیروزی در مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بپردازد.
هومن سیسان گزارش می‌داد.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور چاپ واشنگتن در شماره روز پنجشنبه خود برخی واکنش‌ها به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان و انتقاد نهادهای حقوق بشری را از این گزارش در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در چین منعکس کرده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
آنچه که در گزارش سالانه بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان توسط وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به چشم می‌خورد، قرار ندادن نام چین در کنار دولت‌هایی است که همه‌ساله به عنوان ناقض حقوق شهروندانشان به افکار عمومی جهان معرفی می‌شوند. در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که روز سه‌شنبه 11 ماه مارس منتشر شد، همانند سال‌های گذشته نام دولت‌های سوریه، ازبکستان، کره شمالی، کوبا و ایران از بدترین ناقضان حقوق بشر به چشم می‌خورد. اما قرار ندادن نام چین در کنار این دولت‌ها بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله روزنامه کریستین ساینس مانیتور آمده است: آیا حذف نام چین به دلیل آن است که وضعیت حقوق بشر در این کشور بهبود یافته و یا آیا وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها وخیم‌تر گردیده؟ آیا به دلیل آن است که بازی‌های المپیک قرار است در تابستان آینده در چین برگزار شود و یا بالاخره به این دلیل است که ایالات متحده آمریکا به دنبال یافتن راه‌هایی است برای همکاری بهتر با پکن در رابطه با مسائلی از قبیل کره شمالی، برنامه‌های هسته‌ای ایران و جنگ دارفور در سودان؟ وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به جای قرار دادن نام چین در لیست بدترین ناقضان حقوق بشر، وضعیت نقض حقوق بشر در چین در سال گذشته را ضعیف نامیده و اضافه کرده است: اصلاحات سیاسی و دموکراتیک در چین آغاز نشده و مردم این کشور از اساسی ترین حقوق و آزادی ها محروم هستند. به همین مناسبت سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به این گزارش اعتراض کردند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در یک بیانیه با اشاره به دستگیری ده‌ها فعال و مدافع حقوق آزادی بیان در چین، زمان انتشار این گزارش را زیر سوال برده و آن را یک عقب نشینی خوانده است. سازمان عفو بین‌الملل نیز نسبت به این گزارش عکس العمل نشان داده است. سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به تخریب منازل و وادار کردن خانواده‌های چینی به تخلیه منازلشان برای ساختن پروژه‌های ساختمانی مربوط به بازی‌های المپیک اعلام کرده است وضعیت حقوق بشر در چین نه تنها بهبود نیافته بلکه وخیمتر شده است. در همین رابطه مدیر بخش آسیا در دفتر سازمان عفو بین الملل در شهر واشنگتن میگوید گزارش وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در رابطه با چین مقامات دولت چین را تشویق خواهد کرد که به نقض حقوق شهروندان خود ادامه دهند.
الهیه هیکس گزارش می‌داد. امشب دهمین جشنواره فیلم یک جهان که در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار می‌شود پایان می‌یابد و برندگان جوایز خود را در مراسمی رسمی دریافت خواهند کرد. در این جشنواره دو فیلم مستند ایرانی در خارج از بخش مسابقه به نمایش گذاشته شد. همچنین در بخش فیلم‌های بلند مستند حقوق بشری معروف به بخش حق دانستن، داوری از ایران در میان هیئت 5 نفره داوران بود و این هیئت از میان 16 فیلم برگزیده یک فیلم را به عنوان بهترین فیلم و دیگری را به عنوان برنده جایزه ویژه داوران اعلام کردند. امیر مصدق کادوزیان از رادیو فردا در آغاز گفتگوی با محسن سازگارا، فعال و تحلیلگر سیاسی و داور ایرانی این بخش از جشنواره امسال فیلم یک جهان، از ترکیب هیئت داوران پرسیده است.
اصرارشون بر این بوده برگزار کنندگان جشنواره که کسایی رو که فعالین حقوق بشر و دموکراسی هستند از کشورهای مختلف دعوت کرده باشند. به همین دلیل 5 نفری که در این هیئت داوران ما بودن برای فیلم‌های بلند، یک نفر از کوبا بود، یک نفر از برمه، یک نفر از کره شمالی، یک نفر از روسیه و بنده از ایران.
کدوم یکی از این فیلم‌ها برنده شد آخر؟ شما رأیتون رو به کدوم دادین؟
بهترین فیلم، فیلم شورشی از روسیه انتخاب شد به دلیل ماجرای مرگ لتوینکو، اون عضو سابق KGB و نگاه خاصی که فیلمساز داشت به دیکتاتوری در روسیه، دیکتاتوری آقای پوتین و تیمی که داره پشت سر خودش و اون نیمه پنهان این دیکتاتوری که واقعا مردم دنیا نمیدونن و سازمانی که در روسیه کار میکنه و چجوری مخالفین رو حتی براحتی میکشه. یه فیلم مستند اما شاید کاملا کشش یک فیلم پلیسی واقعی رو داشت. و جایزه ویژه داوران هم به فیلم جهاد برای عشق تعلق گرفت که این فیلم راجع به مسئله جنجال برانگیزی مثل حقوق همجنسگرایان در دنیای اسلام بود، از مصر تا هند، ترکیه، ایران تا آفریقای جنوبی. روحانی مسلمانی که از این حقوق دفاع میکنه
که کارگردانش هم یک مسلمان هندیه.
بله، پرویز شارما در واقع خودش هم مسلمانه و اتفاقا فیلم بسیار نگاه اسلامی داره و مثلا اون دوتا شخصیت واقعی که از ایران هستن، یکیشون اصلا پسر شهیده و اصلا پرسش محوریش این است که کجای حقوق این اقلیت همجنسگرا در جوامع مختلف و جوامع اسلامی به خصوص کجاش خلاف شرعه؟ دغدغه دینی داره سازنده کاملا تمام تماشاگران رو هم به خودش جلب کرده بود به دلیل زیبایی و خوشساختیش و بعدم اون پیام نهایی فیلم که حل مشکلات دنیا من جمله مشکل حقوق همجنسگرایان از طریق نگاه کاملا انسانی و بشردوستانه به همه مسئله.
برای شما که برای اولین بار در این جشنواره حضور داشتین، چه چیزی بیش از هر چیز دیگه‌ای در حاشیه نظرتون رو جلب کرد؟
این جوشش فرهنگی بود که تو این چند روز دیدم. جوانای دانشجو که داوطلبانه اومده بودن با این جشنواره همکاری می‌کردن، چند صد نفر رو اینا سراسر دنیا دعوت کردن. البته پول جشنواره رو یک بخش کوچیکش رو دولت داده، بخشش رو از رسانه‌ها گرفتن و یه بخش هم کمپانی‌ها برای آگهی و اینها دادن. اما با همین امکانات آدم هضم می‌کرد وقتی که می‌دید این جوشش فرهنگی هست و با چه شور و حرارتی دانشجوها به خصوص تو سالن‌های سینما میان و بعد وای میسن بحث می‌کنن، سوال جواب می‌کنن و دنبال می‌کنن. و من شخصا خودم بسیار افسوس خوردم از اینکه اگر ما همین کوشش رو در ایران بکنیم، تنگ نظری های رایج حکومت به خصوص این دولت نباشه، چقدر جوانای ما مستعدن و چقدر شاید بهتر از اینجا مشارکت بکنن و ایران میتونه مرکز فرهنگی باشه برای این قبیل فعالیت ها. ولی خب متاسفانه حالا در ایران که نیست، پراگ تقریبا تبدیل شده به یک جور پایتخت آزادی خواهای دنیا از هر شکلی، کشورهای مختلف و چه بحثهای شورانگیز و جدی بین آزادی خواهایی که اینجا میان و دانشجوها و مردم خود چک در جریانه و چقدر هم کمک میکنه که سطح فهم و فرهنگ خود مردم هم بالا بیاد.
گفتگویی بود با محسن سازگارا، یکی از داوران جشنواره فیلم یک جهان که در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شد. 10,000 سال پیش از میلاد مسیح نام تازه ترین فیلم از ژانر تخیلی سینمای هالیوود درباره پیدایش بشریت است که در آخر هفته گذشته توانست تبدیل به پرفروشترین فیلم موجود روی پرده سینما شود. فیروزه خطیبی از لس آنجلس.
هرچند در میان جامعه ایرانی ساکن لس آنجلس و هومه در چند هفته گذشته محبوب ترین و پرفروشترین فیلم سنتوری ساخته بدون سانسور داریوش مهرجویی بوده است، اما در سطح آمریکا فیلم 10,000 سال پیش از میلاد مسیح در آخر هفته گذشته رکورد فروش فیلم‌های تازه را در این کشور شکست. فیلم که کارگردان آن رونالد امریچ پیش از این نیز فیلم‌های مشابه و پرسر و صدا اما گاه بی‌معنای دیگری چون روز استقلال درباره نزدیک شدن یک سنگ فضایی و برخورد آن با کره زمین و بعدها روز بعد از فرداها درباره زیر آب رفتن کره زمین و آخر دنیا ساخته است، این بار کوشیده است تا به ریشه های پیدایش بشر اولیه بازگردد و به صورتی نه نابودی بشریت از کره زمین بلکه روزهای خیالی آغاز تمدن، مدنیت و انسانیت را با همان زرق و برق سینمایی سبک هالیوود نشان دهد. در این فیلم و در روزهای نخستین آغاز تاریخ تمدن انسانی، اعضای یک طایفه اولیه خیالی به نام یغال با موهای بافته شده و آرایش مدرن به نظر می رسد که این سالهای نخستین را به سرعت طی کردند. هرچند بزرگترین مشکل آنها رویارویی با جانور پلنگ مانندی به نام سنافیوپاگوس است که قرار است مردان قبیله به طور دست جمعی به شکار آن بروند. اما اهالی قبیله دیگری در همان نزدیکی سوار بر چهار پایانی شبیه به اسب به میدان می آیند و معشوقه آبی چشم قهرمان فیلم دلی را که هنرپیشه خوشقیافه هالیوود ستیون استریت نقش او را بازی می کند به گروگان می گیرند. صحنه های هیجان انگیزتر فیلم هنگامی آغاز می شود که دلی و مربی و مرشد او تیک تیک به نجات ایولت چشم آبی می شتابند. در اینجاست که این دو قهرمان آغاز بشری با عجیبترین مخلوقات، انسانهایی در لباس حیوانات و دیگر ساخته های تخیلی کامپیوتری روبرو می شوند. از جمله صحنه حمله شترمرغ های گوشتخوار به قهرمانان داستان که یکی از هیجان انگیزترین لحظات سینمایی این فیلم به شمار می رود. با این حال این فیلم پرفروش مورد حمله منتقدین سینمایی از جمله ای او سکات منتقد سینمایی نیویورک تایمز قرار گرفته است که کارگردان فیلم 10,000 سال پیش از میلاد مسیح را فیلمسازی ماقبل تاریخی و بازیگران آن را خشک و غیر قابل قبول با دیالوگ‌های ضعیف و مسخره و فیلمی با افکت‌های سینمایی پیش پا افتاده و بازاری خوانده است. در پایان این منتقد سینمایی به شیوه طنزآلود می‌نویسد فیلم 10,000 سال پیش از میلاد مسیح با صحنه‌های خشونت‌بار بی‌جهت نشان می‌دهد که چگونه ما امروز توانستیم چنین انسان‌های بی‌نهایت بردبار و دوستدار صلح و آشتی باشیم که هستیم و چرا ساختمان اهرام مصر هرگز به پایان نرسید.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی و در پایان برنامه مجله خبری شبانگاهی نگاهی داریم به عنوان چند خبر ایران و جهان. توپخانه ایران روستاهای کردنشین در شمال عراق را هدف قرار دادند. جورج بوش میگوید طرح سنای آمریکا برای تحت نظرگیری مظنونان به تروریسم امنیت آمریکا را تهدید میکند. آتش بس غیر رسمی میان اسرائیل و فلسطینیان شکسته شد. انفجار بمب در بغداد منجر به مرگ دست کم 7 نفر شد. و در حمله شبه نظامیان به نیروهای ائتلاف در افغانستان 6 غیر نظامی کشته شدند. شنوندگان عزیز، بخش